صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 22 آذر برابر با 13 دسامبر، صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال، بدون تعطیلی. این ما هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ ما 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی به شما سلام. امروز هم به غیر از استان هرمزگان، آسمان همه استانهای کشور ابری و نیمه ابری. 23 استان کشور شاهد بارش برف خواهند بود، از جمله استانهای غرب و شمال غرب، شمال و حتی مرکز کشور. دمای هوا در تهران که امروز برفی خواهد بود، حداکثر به 9 درجه و حداقل به 4 درجه میرسه. امروز هم گرمترین استان کشور هرمزگان با حداکثر 29 درجه و سردترین استان هم اردبیل با حداقل منفی 6 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو که به صورت تصویری پخش میشه میتونین از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا هم ببینین و 30 دقیقه پایانی رو بشنوین از طریق گیرنده های رادیویتون. اما همکاران شب زنده‌دار این صبحانه با خبر، مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر، مهتاب وحیدی راد مسئول اتاق خبر، کیان معنوی با گزارش تصویری از تحریریه و مارتین کارگردان فنی برنامه. من رضا ولی‌زاده تا پایان این برنامه افتخار دارم در کنار شما باشم. صبحانه با خبر رو با خبر آغاز می‌کنیم از مهتاب وحیدی راد. خوش اومدی مهتاب.
متشکرم رضا. با سلام شما شنوندگان و بینندگان عزیز. وندی شرمن و دیوید کوهن، معاونان وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه در جلسه کمیته بانکی سنا به پرسش‌های اعضا درباره توافقنامه ژنو با ایران پاسخ دادند. وندی شرمن عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران را جدی‌ترین تهدید برای امنیت ملی و منافع این کشور در خاورمیانه دانست و همچنین توافق ژنو را چشمگیرترین گام برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران در یک دهه گذشته توصیف کرد. خانم شرمن افزود دولت اوباما اطمینان حاصل خواهد کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. دو سناتور ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه عضو کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا بار دیگر با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در شرایط فعلی مخالفت کردند. سناتور دموکرات تیم جانسون رئیس کمیته بانکی سنا و سناتور جمهوری‌خواه مایکل کراپو روز پنجشنبه در این کمیته گفتند با استدلال دولت اوباما موافقند که می‌گوید تشدید تحریم‌ها در مقطع کنونی به وحدت بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران آسیب می‌زند. مذاکرات کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی پنجشنبه شب در وین پایتخت اتریش به پایان رسید. این مذاکرات از روز دوشنبه آغاز شده بود. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی به خبرگزاری ایسنا گفت که تیم مذاکره کننده به دلیل مشورت با تهران به مذاکرات پایان داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که از ایران و عربستان سعودی برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 دعوت شده است. بر اساس این گزارش، کمیته برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه تا کنون از 32 کشور جهان برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده که ممکن است این تعداد افزایش یابد. کنفرانس ژنو 2 قرار است در تاریخ 22 ژانویه مصادف با 2 بهمن ماه به دلیل تکمیل بودن ظرفیت هتل‌های ژنو در شهر مونترو سوئیس برگزار شود. بازرسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار گزارشی استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ سوریه را تایید کردند. در گزارش بازرسان سازمان ملل آمده است که در حمله شیمیایی 30 مرداد ماه سال 92 در نزدیکی دمشق از گاز سارین استفاده شده، اما هنوز مشخص نیست کدام یک از طرفین درگیر از سلاح‌های مرگبار شیمیایی استفاده کرده است. در این گزارش احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه خانسل، جوبار، سراقب و منطقه کردنشین اشرفیه در حومه دمشق نیز مطرح شده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از بررسی این گزارش در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل طی روزهای آینده خبر داده است. خبرگزاری آسوسییتد پرس روز جمعه با انتشار گزارشی مدعی شد که رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بوده است. بر اساس این گزارش، آقای لوینسون جهت جمع‌آوری اطلاعات از جانب گروهی از تحلیلگران سازمان سیا اجیر شده بود و سفر وی به ایران یک مأموریت تایید نشده بود است. آسوسییتد پرس در گزارش خود آورده است که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به خانواده رابرت لوینسون مبلغ 2.5 میلیون دلار پول داده تا از تعقیب کیفری این سازمان به دلیل ناپدید شدن آقای لوینسون صرف نظر کنند. به رغم درخواست‌های خانواده این شهروند آمریکایی و مقام‌های این کشور برای آزادی وی، تهران تاکنون نسبت به سرنوشت رابرت لوینسون اظهار بی اطلاعی کرده است. رضا.
ممنون مهتاب. در طول این برنامه دوباره دیگه خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد خواهیم شنید، یک بار 7:30 و یک بار هم ساعت 8 صبح. اما آنچه که برای 30 دقیقه اول صبحانه با خبر امروز آماده کردیم، دفاع دوباره دولت اوباما در کنگره از توافق ژنو. این بار وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، از توافق ژنو در کمیته بانکی سنا دفاع کرد. گزارشی خواهید شنید از آخرین تحولات در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در ایران کاهش می‌یابد. درباره این پیش‌بینی با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، گفتگو می‌کند. امروز که جمعه است و روزنامه‌ها تعطیلن، از هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌های تازه منتشر شده براتون میگیم. نقطه پایان 30 دقیقه اول هم خبرهای ورزشیه. در این بخش پیام‌های تلفنی نداریم، اما تا پایان 90 دقیقه حتما در یک بخش پیام‌های شما رو میشنویم. اما اگه پیامک بفرستیم برامون در هر فرصتی که پیش بیاد میخونم. شماره های پیامک گیر رادیو فردا 20420733595555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا در کمیته بانکی سنا، از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 بار دیگر دفاع کرد. کیان معنوی از آخرین تحولات در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران گزارش می‌دهد.
وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای این کشور در گروه 5 علاوه 1 با ایران، روز پنجشنبه در مقابل کمیته بانکی سنای آمریکا در دفاع از توافق مقدماتی 6 ماهه هسته‌ای با ایران گفت: برنامه هسته‌ای ایران یکی از مهمترین تهدیدهای جدی علیه امنیت ملی آمریکا و منافع این کشور در خاورمیانه است و به خاطر تحریم‌ها و اتحاد راسخ اعضای 5+1 برای اولین بار در 10 سال گذشته توانستیم قابل توجه ترین گام را در جهت کنترل برنامه هسته‌ای ایران برداریم که امنیت آمریکا و متحدانش در منطقه را بیشتر و اطمینان بخشتر می کند. خانم شرمن در ادامه این دفاعیات گفت: لازم است به چند نکته کلیدی مهم اشاره کنم. خانم شرمن گفت
آنطور
که پرزیدنت اوباما بارها تکرار کرده، می‌خواهیم مطمئن شویم که ایران هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نمی‌کند. توافق به دست آمده تضمین می‌کند که تکمیل برنامه هسته‌ای ایران فعلا متوقف شود و در حین عملی شدن مفاد توافق برنامه هسته‌ای ایران به عقب هم می‌رود. در حقیقت در هفته‌های پیش رو با پیاده سازی این توافق برنامه ساخت سلاح هسته‌ای ایران متوقف می‌شود. ایران همواره برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را انکار کرده است. خانم شرمن در ادامه استدلال خود برای کمیته بانکی سنا گفت مهم این است که توافق ساختار اصلی تحریم‌ها به خصوص در بخش نفت و مالی و بخش بانکی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. خانم شرمن تأکید کرد که در صورتی که تحریم‌های تازه علیه ایران وضع شود، متحدانی که تاکنون به روند صلح‌آمیز مذاکرات در 5+1 به ایالات متحده کمک کردند از آمریکا دور می‌شوند. دولت آمریکا در حالی به تلاش خود ادامه می‌دهد که روز چهارشنبه وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که بیش از 15 شرکت و افراد دیگر را به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های پیشین علیه برنامه هسته‌ای ایران به لیست سیاه خود اضافه کرده است. بر این اساس دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها مسدود و معامله با آنها ممنوع می‌شود. این اهداف شامل شرکت‌های کشتیرانی و افرادی در سنگاپور، فیلیپین و اوکراین می‌شوند. 5 شرکت ایرانی نیز در این فهرست به دلیل اقدامات مستقیم برای افزایش توانایی در غنی‌سازی و برنامه موشکی نیز قرار دارند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، که روز پنجشنبه در جلسه پرسش و پاسخ کمیته بانکی سنای آمریکا شرکت داشت، گفت:
It is important to emphasize moreover that the joint plan does not affect the overwhelming majority of our sanctions on Iran.
باید تأکید کنم که توافق اخیر ژنو بر تحریم‌های قبلی تأثیری ندارد. همینطور که این توافق تأثیری نیز به ادامه کوشش‌های ما برای فاش کردن کسانی که برنامه اتمی ایران را مورد حمایت قرار می‌دهند یا می‌خواهند تحریم‌های ما را نادیده بگیرند تأثیر نمی‌گذارد. این در حالی است که سناتور تیم جانسون، رئیس کمیته امور بانکی سنای آمریکا، روز پنجشنبه بار دیگر تکرار کرد که در مقطع کنونی خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نیست. در پی حمایت تیم جانسون، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا این هفته اعلام کردند که روند تصویب تحریم‌های تازه را چند هفته‌ای به تأخیر می‌اندازند. مجلس نمایندگان نیز روز پنجشنبه با اکثریت رأی داد که فعلا روند تنظیم تحریم‌های تازه علیه ایران را متوقف کند. اما اقدام روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا در قرار دادن افراد و شرکت‌های جدید در فهرست سیاه تحریم‌ها علیه ایران در چارچوب تحریم‌های قبلی مغایرتی با توافق ژنو دارد و تأثیری بر آن می‌گذارد. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، می‌گوید:
تصویب این تحریم‌ها طبیعتاً دارای اثر روانی خواهد بود و به نوعی به ایران نشون می‌دهد اگر تعلل بکند از جهت تأمین مفاد توافق موقت، میتونه تحریم‌های تازه علیه ایران با قاطعیت بیشتر به موقع اجرا گذاشته بشه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر در گلاسکو اسکاتلند: بر اساس توافق ژنو، ایران 6 ماه وقت دارد با اجرای مفاد توافقنامه راه را برای ادامه مذاکرات و رسیدن به یک معاهده نهایی با گروه 5+1 هموار کند.
در گفتگوی اقتصادی امروز به پیش‌بینی‌های اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌پردازیم. به گزارش خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، ضمن ارائه عملکرد خود در باشگاه خبرنگاران به بررسی شاخص‌هایی که اقتصاد کلان ایران پرداخت و از روند رو به کاهش نرخ تورم ایران خبر داد. اما آیا می توان در امیدواری رئیس کل بانک مرکزی در زمینه فرونشستن تب قیمت‌ها سهیم بود؟ این پرسش را فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، پاسخ میداد. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر. بر پایه پیشبینی رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این هم از طرف حسن روحانی رئیس جمهوری مطرح شده بود، نرخ تورم ایران که در فاصله شهریور تا آبان بالای 40% بود تا پایان امسال میرسه به 35%. این هدف به نظر من قابل دستیابی هست و تازه ترین آمار هم نشون میده که نرخ تورم ماه به ماه رو به کاهش گذاشته. فراموش نکنیم که در بهمن ماه سال گذشته نرخ تورم نسبت به ماه قبل یک جهش 5.3% داشت و از اون موقع این تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و در آبان ماه رسید به 1%. به دلایل مختلف از جمله رو آوردن ایران به یک سیاست تزییقی زیر فشار تحریم ها، تأثیر رکود که به هر حال مصرف و تقاضا و در نتیجه تب قیمت ها رو کم میکنه، و بعد هم به دنبال روی کار اومدن آقای روحانی نرخ ارز نسبتاً تثبیت شد و این هم فشار تورمی رو پایین آورد. بنابراین در زمینه تورم میشه در خوشبینی آقای سیف سهیم بود و حتی در پیشبینی آقای روحانی در مورد کاهش نرخ تورم به 25% تا آخر سال 1393 امیدوار بود، البته به شرط اینکه رویداد غیر مترقبه‌ای اتفاق نیفته.
رئیس کل بانک مرکزی آقای سیف گفته هدف دولت خروج از رکود تا پایان امسال. آیا میشه امیدوار بود اقتصاد ایران تا 3 ماه دیگه از محدوده رشد منفی خارج بشه آقای خواند؟
امیدواری آقای سیف در مورد خروج اقتصاد ایران از رکود، اون هم تا 3 ماه دیگه، قابل بحثه. بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران در سال 91 رشد منفی داشته در حدود منهای 6%. امسال هم نرخ رشد بر پایه ارزیابی محافل کارشناسی داخلی و بین المللی کماکان منفی است. اقتصاد ایران به صورت همزمان هم تورم شدید داره هم نرخ رشد منفی، و به نظر میرسه که اولویت دولت در مرحله فعلی مهار جهش قیمت هاست از راه انضباط مالی و حتی ریاضت کشی اقتصادی، سیاستی که به هر حال به خارج شدن از رکود کمک نمی کنه. بعید به نظر میرسه که اقتصاد ایران تا نیمه سال آینده خورشیدی از رکود خارج بشه، مگر اینکه ما شاهد تحولات بسیار مثبت باشیم هم در محیط کسب و کار کشور و هم در روابط خارجی اون.
آقای خواند، به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز تحت کنترل در اومده. آیا میشه به ثبات دراز مدت در بازار ارز ایران امیدوار بود؟
به نظر میرسه شخص ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مایل نیست نرخ دلار از محدوده 2900 تا 3000 تومان پایین تر بره. البته دولت در لایحه بودجه‌ای که به مجلس تقدیم شده نرخ دلار رو 2600 تومان در نظر گرفته. به هر حال بازار ارز تهران سیاست دولت حسن روحانی رو زیر ذره بین داره، ولی در همون حال به فرجام توافق هسته‌ای ژنو هم چشم دوخته. تردیدی نیست که سرنوشت نهایی این توافق هم بر نرخ ارز تأثیر خواهد گذاشت، هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ رشد اقتصادی ایران.
سپاسگزارم از شما فریدون خواوند، اقتصاددان از پاریس.
روز خوشی رو برای همه آرزو میکنم.
اگرچه جمعه ها روزنامه ها منتشر نمیشن، اما به جای روزنامه ها کلی ماهنامه و هفته نامه منتشر میشه که بعضی از اونها رو امروز با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده از کانادا ورق میزنیم. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولیزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، ماهنامه چشمنداز ایران در شماره تازش 2 پرونده منتشر کرده درباره جامعه شناسی تشیع و مارکسیسم. نویسنده های این 2 پرونده کدوم چهره ها هستند؟
بله، در پرونده جامعه شناسی تشیع سارا شریعتی، امام‌الدین باقری، حسن محدثی، هاشم آجری، محمد اسفندیاری و مقصود فراستخواه بعلاوی احسان شریعتی و البته برخی دیگر از چهره‌ها مطالبی دارند درباره جامعه شناسی تشیع. اما در پرونده مارکسیسم سه مطلب اصلیش، یکی تأملاتی پیرامون مقاله مارکس و مارکسیسم در ایران هست، نویسندش خسرو پارساس، نقد و نظر در ارزیابی مارکسیسم و مارکسیست ها در ایران، نویسندش عباس نست هست، و ورود مارکسیسم به ایران رو هم آقای امیر تهرانی نوشته. بخش های دیگری هم داره، ماهنامه چشمنداز ایران شماری 82ش، از جمله سرمقالش با عنوان قدرت مردم که نویسندش آقای لطف‌الله میثمی مدیر مسئول و صاحب امتیاز این مجله هست، و روی جلد این شماری ماهنامه چشمنداز ایران هم به همین موضوع اختصاص پیدا کرده. در بخش چشمنداز سیاست داخلی، جرم سیاسی، محاکمه علنی و نقش هیئت منصفه، همچنین سرگذشت مشارکت سیاسی در ایران مورد بررسی قرار گرفته. در بخش چشمنداز اقتصاد و توسعه این شماره ماهنامه چشمنداز ایران یک مقاله منتشر شده با عنوان دولت آقای روحانی و فرایند اعتدال. در چشمنداز جامعه آقای محمد سبزواری مقاله نوشته درباره سراب هوشمندسازی در مدارس ایران، و این بخش بیشتر به مسائل آموزشی توجه داره و شامل بخش هایی مثل چشمنداز اندیشه و چشمنداز سیاست خارجی هم میشه. شماره 82 ماهنامه چشمنداز.
خب شهرام، اگر موافقی بریم سراغ ماهنامه آزما که بیشتر در حوزه فرهنگ و ادبیات فعالیت میکنه. در شماره 99ش چه مطالبی داره ماهنامه آزما؟
ماهنامه آزما در این شماره یک پرونده ویژه داره با عنوان هنر و ادبیات زیر سانسور چپ، که در اون گفتگوها، گفتارها و نوشتارهایی منتشر شده از ایرج پارسی نژاد، علیرضا رئیس‌دانا، ناصر فکوهی، قطب‌الدین صادقی، مدیا کاشیگر، کامیار عابدی و همچنین غلامرضا امامی. در بخش دیگری که روی جلد این شماره ماهنامه آزما هم به اون اختصاص داره، گفتگوی منتشر شده با هورا یاوری که با عنوان نقد تئوریک گرفتار در افسون نام ها. هورا یاوری کسی است که در ایران ادبیات انگلیسی و فرانسه رو آموخت، بعدن به آمریکا رفت و در اونجا روانکاوی هم تحصیل کرده و دو کتاب هم نوشته درباره روانکاوی و ادبیات و همچنین زندگی در آینه، که این هم درباره نقد ادبی است.
ماهنامه همشهری سرزمین من روی جلد شماره 51ش رو به اساطیر پاییزی ایران اختصاص داده. از مطالب این شماره همشهری سرزمین من برامون بگو.
همشهری سرزمین من یک ماهنامه گردشگری هست و به همین دلیل در این شماره که شماره پایان فصل پاییز سال 92 هست و در آذر 92 منتشر شده، بخش هایی داره با عنوان دایناسورهای ایران، آیین‌های اساطیری ایران در فصل پاییز و همچنین راهنمای سفرهایی که مناسب هست برای آذر ماه، و البته طبق معمول شماره های اخیر ماهنامه همشهری سرزمین من این بار هم سفرنامه‌ای داره از آقای اصغر عبداللهی که فیلمنامه نویس و نویسنده هست، و ایشون از چندی پیش شروع کرده در ماهنامه همشهری سرزمین من سفرنامه های خودش رو به شهرهای مختلف می نویسه. این بار به سراغ اصفهان رفته با تیتر به اصفهان رو این سفرنامه در همشهری سرزمین من منتشر شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم از باقی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها صحبت می‌کنیم.
متشکرم.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دویجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون، چی کار با تو میکنم؟
صبحانه با خبر رو با پیامک های شما ادامه میدیم. دوستی از تهران که خودش رو معرفی نکرده نوشته توافق نهایی هسته‌ای که کاخ سفید اینقدر به آن اصرار می‌ورزد و قرار است تحریم‌ها را بردارد حداکثر تا پایان دولت اوباما اعتبار خواهد داشت و مانع تلاش‌های کنگره و سناتورها نخواهد شد. دوستی نوشته رادیو فردا چه دشمنی با هرمزگان داره که همیشه هوای ما رو آفتابی اعلام میکنه. باید خدمتتون عرض کنم گزارش کوتاه هواشناسی که در ابتدای برنامه تهیه میشه و ارائه میشه خدمتتون، این گزارش بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور تهیه میشه و دقیقاً چیزی است که سال گزارش سازمان هواشناسی و رادیو فردا هیچ منبع و یا امکانی اصلا برای اعلام یا پیشبینی هوای ایران در اختیار نداره. دوستی به نام صادق از قره‌بلاغ برای ما نوشته نسبت به برنامه صبحانه با خبر و همینطور رادیو فردا اظهار لطف کرده نسبت به برنامه های ما هم از ایشون تشکر میکنیم. در پیامکی هم آمده لطفاً از آقای خاوند، منظورشون آقای فریدون خاوند اقتصاددان و کارشناس اقتصادی این برنامه، بپرسید که درآمد سرانه ایرانی ها دقیقاً چقدر است، شاید مقایسه آن با درآمد سرانه دیگر کشورها روشنگر باشد. پیام شما رو با آقای خاوند منتقل میکنیم. اما ساعت به وقت صبحانه با خبر رأس ساعت ورزشه. خبرهای ورزشی امروز از حبیب روشنزاده.
حکم صادره از سوی فدراسیون جهانی کشتی فیلا در رابطه با محرومیت ابدی کشتیگیر ایرانی به خاطر دوپینگ قابل اعتراض نیست و ایران در جدول مسابقات جهانی به رده هشتم سقوط خواهد کرد. علیرضا رضایی نایب رئیس و سخنگوی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم محرومیت امیر علی اکبری قهرمان سنگین وزن کشتی فرنگی جهان به علت دوپینگ قطعی است و دیگر نمیتوان کاری انجام داد. سخنگوی فدراسیون کشتی که با ایسنا سخن می گفت در توضیح این مسئله اظهار داشت ما یک بار به حکم اولیه اعتراض کرده بودیم، اما با مثبت اعلام شدن نتیجه تست دوم دوپینگ دیگر نمی توانیم اعتراض کنیم. گزارش فیلا هاکیست، امیر علی اکبری در مسابقات جهانی بوداپست در تابستان گذشته از مواد ممنوعه استروئید آنابولیک استفاده کرده بود. از سوی دیگر شب گذشته شبکه خبر گزارش داد با پس گرفتن مدال طلای سنگین وزن مسابقات جهانی بوداپست از ایران 10 امتیاز از تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جدول رده‌بندی کسر خواهد شد و ایران از مکان چهارم به رده هشتم جهان سقوط خواهد کرد. در مسابقات جودوی جوانان آسیا در چین 3 جودوکای ایران در نیمه نهایی شکست خوردند و به فینال نرسیدند. آرش آقایی، بهزاد محرمی و مهرداد زمانی 3 نماینده ایران بودند که بر سکوی سوم آسیا ایستادند و مدال برنز گرفتند. هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 2 مسابقه آغاز شد و هر 2 تیم میزبان متوقف گشتند. سپاهان در اصفهان در مقابل گسترش فولاد تبریز بدون گل مساوی کرد و در کرج هم سایپا و استقلال خوزستان 1-1 مساوی شدند. 5 بازی از هفته 18 امروز در برنامه است. نفت تهران با دماش گیلان، ملوان با راه‌آهن، تراکتورسازی تبریز با ذوب‌آهن و فولاد خوزستان در برابر سبای قم. دیدار مس کرمان با پرسپولیس هم در کرمان در برنامه است. پرسپولیس رده سومی برای رسیدن به صدر جدول به میدان می‌رود و مس کرمان برای فرار از ته جدول. در گزارشی که از شبکه 5 پخش شد، علی دایی سرمربی پرسپولیس گفت
مطمئنم بازی خیلی سخت خواهد بود واسه ما و همیشه بازی کردن تو کرمان سخت هستش.
بر اساس همین گزارش پرویز مظلومی سرمربی مس کرمان هم معتقد است
ما تلاشمون اینه که از اون ته جدول خودمونو جدا کنیم و تمام تلاشمونو میکنیم که این کار صورت بگیره. پرسپولیس هم دنباله که صد نشینی رو بگیره و 2 نقطه مقابل همدیگه هستیم.
هر 5 مسابقه امروز لیگ برتر ساعت 3 بعد از ظهر آغاز می شود. دیدار استقلال و سپاسی هم فردا شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. و شب گذشته 24 مسابقه فوتبال در آخرین دور مرحله گروهی لیگ اروپا در گروه های 12 گانه برگزار شد تا جدول 32 تیمی مرحله حذفی مسابقات در قرعه کشی روز دوشنبه کامل شود. در بازی‌های دیشب 6 تیم در زمین حریف پیروز شدند و به مرحله حذفی رسیدند. از جمله تیم سویای اسپانیا که در آلمان با 2 گل فرایبورگ را شکست داد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، گل دوم سویا را بازیکن اهل رومانی این تیم به نام روسسکو به ثمر رساند.
ریسکی روسسکو ال ریکلاما 2-0.
قرعه کشی مرحله حذفی هر دو جام اروپایی روز دوشنبه در سوئیس برگزار خواهد شد. 32 تیم در مرحله حذفی لیگ اروپا و 16 تیم در دور حذفی لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره حضور خواهند داشت.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. سلام به شمایی که در این لحظه به ما پیوستین، شنونده و بیننده بخش دوم مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. با خلاصه خبرها آغاز میکنیم از مهتاب وحیدی راد. مهتاب.
متشکرم رضا. با سلام مجدد. وندی شرمن و دیوید کوهن معاونان وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در جلسه کمیته بانکی سنا به پرسش‌های اعضا درباره توافقنامه ژنو با ایران پاسخ دادند. دو سناتور ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه عضو کمیته بانکی سنای آمریکا بار دیگر با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در شرایط فعلی مخالفت کردند. خبرگزاری آسوسییتد پرس روز جمعه با انتشار گزارشی مدعی شد که رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بوده است. بازرسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار گزارشی استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ سوریه را تایید کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که از ایران و عربستان سعودی برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 دعوت شده است. سرهی آربوزوف معاون نخست وزیر اوکراین روز پنجشنبه پس از دیدار با استفان فوله کمیسر توسعه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که دولت این کشور به زودی پیمان تجاری با اتحادیه اروپا را امضا خواهد کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز جمعه اعلام کرد که جانگ سونگ تگ نایب رئیس کمیسیون دفاع ملی این کشور به اتهام خیانت اعدام شده است. فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای بهترین فیلم خارجی زبان برای دریافت جایزه گلدن گلوب معرفی شد. فیلم سینمایی حوض نقاشی ساخته مازیار میری روز پنجشنبه در مراسم آسیا پاسیفیک در شهر بریزبن استرالیا برنده جایزه ویژه یونسکو شد. رضا.
ممنون مهتاب. هر 30 دقیقه ما در طول روز از 7 صبح تا 12 شب یک بخش خبری داریم و 30 دقیقه دیگه باز هم مهتاب وحیدی راد به ما خواهد پیوست با مشروع خبرها. اما خیلی کوتاه برنامه بخش دوم صبحانه با خبر رو براتون معرفی میکنم. گزارشی داریم اول درباره اختلاف نظر میان وزیر خارجه ایران و فرمانده کل سپاه پاسداران بر سر توان نظامی آمریکا و ایران. اخبار نمایشگاه های تازه، بررسی هفته نامه ها و ماه نامه های تازه منتشر شده و موسیقی هم خواهید شنید اگر همراه ما بمونید و البته فرصتی برای شنیدن پیام های تلفنی شما و پیامک هایی که شما فرستادید. اما همونطوری که گفتم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه به انتقاد از یکدیگر از تریبون‌های مختلف پرداختند. انتقادهایی که به سخنان هفته گذشته محمد جواد ظریف در دانشگاه تهران درباره توان نظامی آمریکا و ایران باز می‌گردد. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
با وجود اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تلاش کرده درباره سخنان هفته گذشته اش در دانشگاه تهران درباره مقایسه توان نظامی آمریکا و ایران منظورش را روشن کند، ولی انتقادهای برخی مسئولان از جمله مقامهای ارشد نظامی جمهوری اسلامی از این اظهارات ادامه دارد و طرفین این مجادله از تریبون‌های مختلف از یکدیگر ایراد می‌گیرند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در حاشیه کنگره شهدای علمی در ادامه موضع‌گیری‌هایش نسبت به سخنان وزیر امور خارجه از توان دفاعی و موشکی ایران تمجید کرد. فرمانده کل سپاه جمهوری اسلامی گفت اگر زمانی نیاز به شلیک موشک‌ها باشد قادریم این موشک‌ها را از هر نقطه‌ای از کل کشور شلیک کنیم. محمد علی جعفری سپس بدون نام بردن از هیچ کشوری ادامه داد امروز دشمن قادر نیست حتی با هزاران بمب توان موشکی ما را تضعیف کند. اظهاراتی که میتوان آنها را در ادامه واکنش فرماندهی سپاه به سخنان محمد جواد ظریف ارزیابی کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه 12 آذر ماه در سخنرانی خود در دانشگاه تهران در پاسخ به انتقاد یک دانشجو از توافق ژنو گفته بود غربی ها از 4 تانک و موشک ما نمیترسند، از این مردم میترسند. آیا شما فکر کرده اید که آمریکا که با یک بمبش میتواند تمام سیستم های نظامی ما را از کار بیاندازد از سیستم نظامی ما میترسد؟ محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با تاکید بر توان دفاعی ایران آن را عامل سر میز مذاکره نشستن دشمن خواند و در انتقادی تلویحی از سخنان وزیر امور خارجه ایران گفت البته عده‌ای در داخل به دلیل آشنا نبودن با توان دفاعی ما ممکن است تصور دیگری داشته باشند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه دلیل ادامه واکنش‌های فرمانده کل سپاه به صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران را تفاوت رویکرد میان رأس هرم امنیتی سپاه و دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی می‌داند.
من گمان می‌کنم که با صحبت‌های اخیر سردار جعفری که در حال تأکید ایشون بر مواضع خودش در حوزه سیاست خارجی، تأکید بر رویکردهای تهاجمی و البته نظامی سپاه پاسداران، سردار جعفری نه در قامت فرماندهی سپاه پاسداران که در قامت یک فرماندار نظامی، یک حکمران نظامی داره ظاهر میشه، مشخص هستش که رویکردها و به حال سیاستگذاری رأس امنیتی سپاه پاسداران واجد یک تمایزهای معنیداری هست با اون چه که دستگاه دیپلماسی دولت روحانی در پیش گرفته. البته قابل پیشبینی هستش که آقای ظریف به حال پروژه‌ای رو که کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی ترسیم کرده و به طور مشخص آیت الله خامنه‌ای هم در مورد اون اتفاق نظر داره داره پیگیری میکنه، اما سطح به حال توافق یا چگونگی تعامل دولت روحانی با غرب طبیعتاً مورد مناقشه است.
محمد جواد ظریف که چند روز بعد از سخنانش در دانشگاه تهران منظورش را تاکید بر مقاومت مردم ایران و برجسته کردن آن به عنوان عامل بازدارنده در برابر حمله احتمالی آمریکا به ایران خواند، روز پنجشنبه در مشهد منتقدان این اظهاراتش را متهم به بهانه‌جویی کرد و گفت برخی به دنبال بهانه‌جویی هستند، وگرنه آیا این سؤال و اظهار نظر جوابی غیر از این می‌تواند داشته باشد؟ با این حال محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین همصدا با منتقدان محمد جواد ظریف روز پنجشنبه بدون نام بردن از وزیر امور خارجه ایران برآورد او از قدرت تسلیحاتی جمهوری اسلامی را نادرست و آن را ناشیگری سیاسی خواند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد، اما بریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا و بشنویم پیام‌هایی رو که شما در 24 ساعت گذشته برای ما گذاشتید.
فرمانده بسیج درست میگه که آقای ظریف ناشیگری کرده این حرف رو زده، ولی واقعیت که داره آقای جعفری ما که نباید خودمونو گول بزنیم. این وزیر درست میگه، تا کی شعار بدین الکی؟
اگر میگن بودجه نیست برای کارهای عمرانی، من خودم ماشین سنگین دارم، شرکت های ساختمانی بوده، شرکت های راهسازی تا 9 ماه تا 10 ماه پول ما رو ندادن، میگن بودجه نیست. اگر واقعا بودجه نیست چرا این مسجد را میسازن؟ چرا حسینیه میسازن؟ چرا مصلا میسازن؟ تو خراسان رضوی یکی از تابلوهای در شرکت ها رو که من دیدم دارن کارفرما انجام میده نوشته بود 6 میلیارد بودجه ساخت یک مصلا. اگر پول نیست این مسجد ها و این مصلا چیه؟ از کجا میاد؟ برای چی ساخته میشه؟
خواستم چند تا جمله در مورد حرفای اخیر قاضی قضات صادق لاریجانی بگم که در مورد اعدام میگه در اسلام مجازات قتل مرگه و به کشورهای دیگه جهان هم ایراد هم میگیره که چرا این کار رو نمی کنن. اولا در دنیا بیش از 7.5 میلیارد انسان زندگی میکنن که از اونا فقط 1.5 میلیارد مسلمون هستن. دوما اسلام شیعه شما و بقیه اسلام تفاوت فاحشی داره. سوما همینه که یکی میشه نلسون ماندلا، دیگری میشه سید علی خامنه‌ای و صادق لاریجانی، چون شماها چیزی جز انتقام جویی از قضاوت نفهمیدید.
دلم میخواد این آیندگاه مجلس خواهش کنین شما اتصاب نکنین، استعفا ندین. ما یک نونوایی هستم در استان کرمان، 29 ساله الان که کمردرد سونسری زانو گرفتم، من یا استعفا بدم نه شما. شما که یک چکی میگیرین بالاخره کارتون میگذره، هدایا و پیشنداز و پتنداز زیاد دارین، چرا شما استعفا بدین؟ من استعفا بدم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از یک فیلم و چند نمایشگاه بشنوید در صبحانه با خبر امروز جمعه. دیروز جایزه یونسکوی آسیا پاسیفیک به فیلم سینمایی حوض نقاشی اهدا شد. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان درباره این فیلم برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام و صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز جمعه خوبی رو هر جا که هستند براشون آرزو میکنم. با خبر بسیار خوبی شروع کردیم. فیلم حوض نقاشی برنده جایزه یونسکوی آسیا پاسیفیک شد. مراسم آسیا پاسیفیک دیروز در استرالیا برگزار شد و 39 فیلم از 21 کشور منطقه آسیا و پاسیفیک یعنی اقیانوسیه در این به اصطلاح جشنواره شرکت داشتند و جنگ جی ای بازیگر چینی جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد. در این مراسم این جایزه ای هم سازمان بین‌المللی یونسکو اهدا میکنه به فیلم هایی که بیشترین مشارکت رو داشته باشن یا بیشترین کوشش رو کرده باشن برای ارتقا و حفظ تنوع فرهنگی. و فیلم جالب این است که در ایران که خب سیاست دولت بر این است که تنوع فرهنگی را از بین ببره، حکومت سعی می‌کنه فرهنگ رو یک دست بکنه، یک فیلم ایرانی برنده جایزه تلاش برای حفظ تنوع فرهنگی شد. فیلم سینمایی حوض نقاشی ساخته مازیار میری که این جایزه رو دریافت کرد دیروز. این فیلم در سال 91 هم در 31 جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو از نظر تماشاگران دریافت کرد. فیلم داستانش هم اغلب میدونن داستان زن و شوهری است که دچار کم توانی ذهنی هستند، اما به رغم این مشکل فرزندی دارن و این فرزند رو بزرگ میکنن و فیلم بر رابطه عاشقانه اینا تاکید میکنه و میکوشه بگه که عشق میتونه بر بسیاری از مشکلات فائق بشه.
آقای سرکوهی، نمایشگاه گروهی نقاشی 1+9 امروز افتتاح میشه، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه خواهد شد؟
خب از اسم این نمایشگاه معلومه که آثار 10 هنرمند نقاش ارائه خواهد شد در گالری فریا. امروز این نمایشگاه افتتاح میشه. آثار بر اساس این انتخاب شده که سه محور انسان، شیء و محیط رو در نظر گرفتن و از هر نقاش دو اثر در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. نقاشانی که آثارشون ارائه خواهد شد این در نقاش، نقاشانی هستن که در دهه 55 تا 65 متولد شدن، بنابراین هنرمندان جوان و با استعداد هستن. این نمایشگاه تا 5 دی ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوهی، جمعه است و جمعه ها در ایران روز افتتاح نمایشگاه های تازه است. از دیگر نمایشگاهی که امروز افتتاح میشن چه خبر؟
چندین نمایشگاه امروز انتخاب میشه که من سه تاشو امروز معرفی خواهم کرد. یکی نمایشگاه نقاشی های امیر سقراطی هست، در گالری گلستان افتتاح خواهد شد. امیر سقراطی در خلق تابلوهای خوش رنگ و چشم نواز و با رنگ های متنوع بسیار تبحر و تخصص داره. نمایشگاه دیگر در گالری سیمون امروز افتتاح خواهد شد، نقاشی های پرویز روزبه، تابلوهایی است که با تکنیک اکریلیک روی بوم خلق شدند. و در گالری آرته هم یک نمایشگاه عکس افتتاح خواهد شد با عنوان همه چیز رو به راست، عکس های زیبا مغربی است که تا 29 آذر ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده به ما پیوسته تا از باقی ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که صحبت کردیم دوباره صحبت کنیم و ادامه بدیم، اما این بار با ماهنامه دنیای فوتبال آغاز می‌کنیم که روی جلد شماره دومش رو به طرحی از چهره پرویز قلیچخانی اختصاص داده. شهرام، درباره این ماهنامه و همینطور این تصویر و مطالبش برامون صحبت کن.
ماهنامه دنیای فوتبال ماهنامه تازه‌ای است که در ایران منتشر میشه. این بار شماره دومش منتشر شده و با روی جلدی که رنگ زمینش قرمز هست و عکس طرحی از چهره پریویز قلیچخانی بر روی اون منتشر شده با عنوان تراژدی پرویز. این ماهنامه به سراغ چهره ای رفته که از او به عنوان چهره ای نام برده که در فوتبال ایران سالهاست که حذف شده، اما ماهنامه دنیای فوتبال پرویز قلیچخانی رو به عنوان بهترین فوتبالیست تاریخ فوتبال نام برده و تاکید کرده که به دلایل سیاسی هست که ایشون در هیچ نشریه ورزشی در ایران در چند دهه اخیر ازش نامی برده نمیشه. و البته این ماهنامه تاکید کرده به این دلیل که پرویز قلیچخانی دنیاش دنیای تقابل‌ها بوده، به همین دلیل عنوان تراژدی پرویز رو برای پرونده ایشون در این شماره ماهنامه دنیای فوتبال انتخاب کرده. بخش‌های دیگری هم داره ماهنامه دنیای فوتبال، مثل رویای میزبانی، پرونده اقتصاد ورزش، یک پرونده داره درباره فساد مالی در فوتبال و همچنین اسطوره‌سازی در ورزش ایران که هر کدوم به شکل پرونده و شامل مطالب مختلفی هست. ترکیب به نویسندگان ماهنامه دنیای فوتبال هم تنها ورزشی نویسان نیستن، بلکه چهره‌های ادبی، سیاسی، اجتماعی درباره ورزش در این ماهنامه می‌نویسن.
خب شهرام، بریم سراغ هفته نامه حاشیه. در شماره 37مش تصویری از لیونل مسی بازیگر فوتبال منتشر کرده، در مقابل کوروش او رو قرار داده. ماجرا چیه؟ ماجرای این تصویر؟
بله، روی جلد هفته نامه حاشیه هم به همین موضوع اختصاص پیدا کرده با تیتر کوروش خوابی یا حالت پرسشی داره. ماجرا به حمله برخی از کاربران فیسبوک از ایران به صفحه اختصاصی آقای لیونل مسی مربوط میشه و ماهنامه حاشیه گزارشگرش به سراغ شماری از کسانی رفته که رفتن روی صفحه مسی و اون انتقادات یا بل حتی در پاره موارد به نوشته هفته نامه حاشیه از الفاظ بسیار نامناسبی استفاده کردن که شادی شفیعی نویسنده این گزارش هست. محسن بلحسنی هم در این شماره گفتگویی داره با فرهاد جعفری. فرهاد جعفری رمان نویسی هست که یکی از محدود چهره های ادبی هست که از آقای احمدی نژاد حمایت میکرد و حالا یه گفتگوی مفصل از او هم در هفته نامه حاشیه منتشر شده.
در این باره اتفاقا درباره همین تصویری که هفته نامه حاشیه منتشر کرده، هفته نامه چلچراغ هم فراخوانی داده در مورد همین موضوع و تیتر زده 40,000 شاخه گل مجازی برای مسی.
بله، هفته نامه چلچراغ از کاربران ایرانی خواسته که در پاسخ به اون نزدیک 40,000 کامنت اهانت آمیزی که برخی از کاربران روی صفحه مسی گذاشتن، حالا 40,000 شاخه گل مجازی، یعنی یک جور توصیف های خوب که متناسب با فرهنگ ایرانی باشه رو روی صفحه مسی بنویسن. البته عنوان روی جلد این هفته نامه هم گلادیاتورهای فیسبوکی هست که به همین موضوع اختصاص پیدا کرده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب این فرصت رو داریم تا پیش از بخش موسیقی چند تا پیامک براتون بخونم. شنوندهی به نام دخون نوشته: جناب آقای روحانی، تا زمانی که نیروهای خودسر در حکومت زنده و فعالند، از دست هیچ کس کاری در راه حاکمیت نظم و قانون بر نخواهد آمد، مطمئن باشید. دوستی که خودش رو معرفی نکرده نوشته: بیشتر راندخاران دولت پیشین مخالف دولت روحانی هستند، باید فکری برایشان کرد. و علی از گرگان نوشته: عجب، جمهوری اسلامی واقعا پول پرداختی بیمه ما کارگران بدبخت را هاپولی کردند و به یکدیگر هدیه دادند. اما بعد از این همه خبر و گزارش از دنیای سیاست و اقتصاد، بریم و بشنویم بخش موسیقی امروز رو از بردیا افشین که از تازه‌های موسیقی در هفته‌ای که گذشت برامون میگه، موسیقی ایران.
سلام، جمعه است مثل همیشه نگاهی به هفت روز گذشته میکنم و مروری به اتفاقهای مهم این هفته موسیقی ایران. اما قبل از هر چیزی یادی از ابراهیم منصفی میکنم، آهنگساز، ادیب و خنیاگری که اگر زنده بود شنبه این هفته 68 ساله میشد. هنرمندی رازآلود و پر از جاذبه که این روزها برای خیلی از هنرمندان جوان ایرانی چهره الهام بخشه و خیلی ها هم سعی دارند که زوایای پیدا و پنهان آثار ابراهیم منصفی رو کشف کنند.
ای دل دیگه غصه بسه، تا زنده ای دل میکسه، هر که گرفتار خوشه، یارون با داده مرسه. ای دل دیگه غصه بسه، تو زنده ای دل بی کسه، هر که گرفتار خوشه، یارون و داده نارسه.
ابراهیم منصفی رو خیلی ها با نام هنریش رامی به یاد میارن و خیلی ها هم به اون لقب نیمای هرمزگان رو دادن، چرا که شعر میگفت و از پیشگامان شعر نوی فارسی در جنوب ایران بود. منصفی ترانه میسرود و آهنگ میساخت. آثارش همگی ریشه تو فرهنگ مردمان هرمزگان داشت. او پدرش اهل میناب بود و مادرش اهل لار و خودش در بندرعباس رشد کرده بود. با لهجه محلی میخوند و موسیقیش موسیقی تألیفی بود، تألیفی از موسیقی ملل آمیخته با رنگ و بوی از موسیقی مناطق جنوب ایران. منصفی موسیقی شبه قاره هند رو میشناخت و به سبک فلامنکو علاقه‌مند بود. متاسفانه از آثارش تنها ضبط‌های محدود با کیفیتی نچندان مناسب باقی مونده، اما همین آثار حیرت برانگیزند و الهام بخش. 16 سال پیش ابراهیم منصفی تو 52 سالگی ترجیح داد که به زندگیش ادامه نده، اما او برای خیلی ها نمادی از استعدادهای نادره که تو مناطق محروم ایران به سادگی از بین میرن.
حالا تو مندی با غمه، با غصه و نماتمه، بی انتظار دیدنش، بابا درفتن آرمه. حالا تو مندی با غمه، با غصه و نماتمه، بی انتظار دیدنش،
اما تو این هفته وسط هفته علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران حرفایی زد که کمی برای هنرمندان موسیقی به اصطلاح زیرزمینی امیدوار کننده بود. برای هنرمندان عرصه موسیقی مستقل که مجوز رسمی برای فعالیت ندارند، مرادخانی تو مصاحبه‌ای با شرق گفت تلاش میکنه کاری کنه که فعالیت هنرمندانی از این دست تبدیل به موضوعی مجرمانه نشه و اونها بتونن در چارچوب قانون کار کنن. با این حال همین دیروز بود که یک خبر نگران کننده برای هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی مستقل ایرانی منتشر شد و اون خبر دستگیری مؤسس سایت اینترنتی برگ میوزیک و دو مسئول دیگه این وبسایت بود. جوانهایی که تو این چند ساله این وبسایت رو راه انداختند و اداره میکردند، وبسایتی که صرفاً موسیقی هنرمندان مستقل ایرانی خصوصاً هنرمندان سبکای راک آلترناتیو رو پخش میکرد. حالا شنیده شده اونها از دو ماه پیش دستگیر شده بودند و به تازگی از ساری به تهران برده شدند.
با این همه زحمت سکوی پرتاب هم میخوان، هیچ سکوی پرتابی بهتر از زیرزمین نی. میبینم اتون.
و اینکه میشنویم قسمت های از آهنگ به اسم زیر همکف از امیر تتلو که داستان فعالیت های خودش رو به عنوان یک هنرمند به اصطلاح زیرزمینی روایت میکنه. هفته پیش خبر داده بودم امیر تتلو، این هنرمند پرطرفدار مستقل موسیقی پاپ، دستگیر شده بود و حالا به قید ضمانت آزاد شده و منتظر دادگاهشه تا به اتهامش رسیدگی کنه. اتهام او فعالیت غیر مجاز تو موسیقیه. البته چند روز پیش تتلو پیغامی صوتی رو هم منتشر کرده بود که در اون گفته بود امیدواره بتونه به صورت مجاز کار کنه. پشت تصویرای رنگین رو به روش هدفش مطل این حرفا نمیشه، دست خالی جلو میره، پرچمش بالا همیشه. علیرضا افتخاری خواننده آوازهای ایرانی باز هم با یک اظهار نظر خبرساز شده. او گفته محمد رضا شجریان بهش زنگ زده و از او دلجویی کرده. این حرف از اون جهت توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده که افتخاری تو این چند سال کلی جنجال برانگیز بوده، خصوصا در ارتباطش با شجریان. وقتی بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 ایران افتخاری محمود احمدی نژاد رو بوسید و تو آغوش گرفت، خیلی از معترضین به نتیجه انتخابات و هنرمندان به او معترض شدند و شجریان در مصاحبه تلویزیونی بدون اشاره به نام افتخاری به او سخت انتقاد کرد. بعد از این مصاحبه افتخاری هم توی مصاحبه با خبرگزاری فارس حرفایی زد که خیلی ها اون رو طعنه‌ای زننده به شجریان قلمداد کردن. به هر حال چند ماه پیش افتخاری نامه احساسی اما عجیب رو برای شجریان نوشت، نامه سرگشاده و آشتی جویانه، و بعدن هم تو مصاحبه های مختلف بارها از شجریان تعریف کرد و حالا میگه بین او و هنرمندان دیگه هیچ اختلافی وجود نداره. آمد آمد با دلجوی گفتا با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان سهرانه، از سهرا دریاریم زیبایی را. و در آخر هم یادی از جواد معروفی میکنم که شنبه همزمان بود با 20مین سال مرگش. نوازنده برجسته پیانو و آهنگسازی که تلاش میکرد موسیقی ایرانی رو با موسیقی غربی تلفیق کنه. ما به یکی از آثارش گوش میدیم که برای پیانو تنظیم شده، فانتزی ژیلا از جواد معروفی. Thank you.
در اینجا بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.